الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به ادله قول 11 در استصحاب بود، که عبارت بود از قول به حجیت استصحاب در خصوص شک در رافع، وجود رافع، و همچنین شک در رافعیت موجود، اونم خصوص صورتی که شک ما از قبیل شبهه موضوعیه چی باشد؟ مصداقیه باشد. و در این زمینه داشتیم استدلال محقق خونسالی رو در شرح عبارت دروس در مسئله استنجاء به احجار ثلاثه یا به حجر واحد ذوالجهات ثلاث توضیح میدادیم. ایشون فرمودن که دو معنا برای استصحاب هست، که اون معنای رایجش که یعنی ابقاء اماکان، این که ما ابقاء کنیم حکم سابق رو به جهت اینکه سابقا بوده به همین جهت بگیم هنوزم هست، که اینو فرمودن که ما دلیلی برای حجیت استصحاب کلن نداریم به این معنا. اما فرمودن یه معنای دومی هست برای استصحاب، و اون این که ما بگیم وقتی یه حکمی رو دلیل شرعی داشتیم بر این که ثابت هست و مستمر هست تا زمان حدوث یک رافعی، و بعدن شک کردیم در این که آیا این رافعش محقق شده است یا محقق نشده است، در اونجا ما بگیم که حکم سابق رو باقی میگذاریم و استصحابش میکنیم. به این معنای دوم که حالا تفاوتش رو من قبلا با معنای اول عرض کردم، همینن دو تا استدلال هستی که استدلال عقلیه که قاعده اشتغاله، و یکی هم یکی استقلال عقلیه و یکی هم استقلال چی؟ نقلی. ایشون عرض خدمت شما که فرمودن که، و اما راجع به استدلال اگر بخوایم بحث بکنیم، فرمودن آقا حکم سه جوره، یا حکم وضعیه، یا اقتضایی و یا تخییری. حکم وضعی مثل سببیت و مانعیت و صحت و فساد و اینها. حکم اقتضایی احکام تکلیفیه الزامیه رو میگن که مقتضی تکلیفن، یعنی وجوب و حرمت. حکم تخییری احکام تکلیفیه غیر الزامی رو میگن، مثل اباحه و هر شبت خدمت شما استحباب و کراهت، که اینا مقتضی تخییرن، دست مکلف باز الزامی به انجام فعل نداره. ایشون فرمودن اولی که به اون دوتای دیگه برمیگرده طبق مبنای حق، در احکام وضعیه ما میگیم اینا انتزاعی ان و جعل مستقل ندارن، اینا برمیگردن یا به یه حکم تکلیفی یا به حکم وضعی. لذا ما این سه رو میبریم تو همون دوتا منحصر میکنیم، میگیم اما اگر که تکلیف ما تکلیف هر شبت خدمت شما اقتضایی بوده باشد، ایشون گفت قاعده اشتغال. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا داره حکم عقلی رو مطرح میکنه، یه بخواد دیگه عقل میگه آقا شما یه امری نهی به توجه پیدا کرده، الان شک داری رافعش محقق شده است یا نه، در نه چه شک میکنی آیا اون امر و نهی از شما ساقط شده یا نه، میگیم اشتغال یقینی اختز البرات الیقینیه، تو شما یقینا ذمت مشغول به تکلیفی شده بود قبل از این شکی که برات حاصل بشه، الان شک میکنی که آیا ذمت مرتفع شده یا نشده، باید برات یقینی حاصل کنی بری حتما انجامش بدی. لذا این میشه استصحاب. اینجا استصحاب نه به خاطر حکم عقل است به بقای حالت سابقه، به ما هو کانف سابق، به این جهت که فقط چون در سابق بوده پس هنوزم هست، نه اینو نمیخواد بگه عقل. عقل میخواد بگه آقا شما یه تکلیفی داشتی یا نداشتی، خب آیا مطمئنی از اون تکلیف خارج شدی؟ مطمئن نیستی، بنابراین باید حتما بری انجامش بدی. این قاعده اشتغاله، این قاعده استصحاب در واقع نیست، اما همون حکم استصحاب رو در واقع داره مطرح میکنه، همون معنا رو مطابق با یک لم دیگری و با یک استدلال دیگری داره چیکار میکنه، مطرح میکنه. این یکی بود. و عرض شد خدمت شما که گفتن اگر حکم اقتضایی نباشه تأخیری باشه که دیگه به طریق اولا این مطلب ثابته، به خاطر اینکه حکم اقتضایی تازه اقتضای تکلیف داشت، ما میگفتیم تا خلاصه علم به رافع پیدا نکنی برطرف نمیشه، در حکمای غیر اقتضایی که اساسا اقتضای الزام و تکلیف رو هم ندارن به طریق اولا همون معنا به قوت بیشتری ظاهر هست، و اینجا میگیم باید حتما علم به رافع باشه، به مجرد شک در رافع ما نمیتونیم عرشبت خدمت شما حکم مرتفع بدونیم. این نسبت به استدلال اول ایشون. اما ایشون امروز وارد میشن و دومین دلیلشون رو بر حجیت خصوص استصحابی که
در شک در وجود رافع یا شک در رافعیت موجود در شبهات موضوعی مصداقیه وجود داره مطرح میکنند و اون عبارت است از دلیل نقلی ماورد و ثانیه ما، این دومی اون دو دلیلی که ما ادعا کردیم برای اثبات قول یازدهم، اون چیزی است که وارد شده است ماورد فی روایات، آن چیزی است که وارد شده است در روایات من ان الیقین لا ينقض بالشک، اما روایت اصحابی که میفهمد یقین با شک نقض نمیشه. ممکنه شما بگید آقا این روایات استصحاب معنای اول را هم حجیتش رو ثابت میکنه، چون استصحاب معنای اول هم همین بود، میگه آقا شما یقین سابقی داری الان شک لاحقته، به خاطر اینکه سابقا بوده هنوزم بگو هست نقضش نکن. اینم هم داره همینه میگه دیگه. مرحوم مصنف میفرماید که نخیری همچین چیزی نیست. حالا توضیح خواهیم داد که چرا این روایات فقط شامل همین دو مورد میشن که ما میگیم. حالا ان قلتش رو بخونیم تا برسیم به پاسخ مرحوم مصنف. فرمود فان قلت هازا کما یدل علی المعنی الذی ذکرته، اگر تو اشکال کنی به من بگی آقا این روایاتی که میگن الیقین و لا ینقض به شک همون گونه که دلالت دارن بر اون معنایی از استصحاب که تو ذکر کردی و اون استصحاب جاریه در خصوص دو صورت، یعنی شک در وجود رافع و شک در رافعیت موجود در شبهات موضوع مصداقیه بود، کذالک یدل علی المعنی الذی ذکره القوم، بر معنایی که قوم ذکر کرده بودن، امامیه معنای معروف استصحاب که امامیه ذکر کرده بودن و اون مطلق استصحاب بود، چه شک در رافع باشد به شبهه موضوع مصداقیه یا مفهومیه یا حکمیه، یا اساسا شک ما شک در چی باشد، مقتضی باشد، یا شک در وجود اصلا رافع باشد، هر چی که باشه نه گفتن حجت باشه، به اون معنا همین روایت صدق میکنه. چرا؟ لانه اذا حصل الیقین فی زمانن، به خاطر اینکه به هر حال وقتی که یک یقینی در یک زمان سابقی حاصل میشود، فلا ينبغي ان ينقض فی زمان آخر به شک، این روایت میگن شایسته نیست که این نقض شود در یک زمان دیگری اون یقین با چی؟ شک. نظرن الا روایات، نظر به همین روایاتی که الان خوندیم الیقین لا ينقض بالشک و هو به عینه ما ذکروا، و این روایات و این معنا به عینه همون است، همون معنایی است که آقایون ذکر کردن، اختصاصی هم به این دو صورت خلاصه نداره. آه حاصل این اشکال اینه که میخواد بگه آقا جان این روایات اختصاص به این دو مورد ندارن، حجیت استصحاب رو مطلقاً ثابت میکنن در هر شک، هر جای یقین سابقی بود یا شک لاحق بود حجیت استصحاب رو ثابت میکنن. میخواد شک در مقتضی باشد، میخواد شک در وجود رافع باشد، میخواد شک در رافعیت موجود باشد، شک در رافعیت موجود هم هست، میخواد شبهه مفهومیه باشد رافع مفهومش معلوم نیست، میخواد شبهه مصداقیه باشد مفهومش معلوم مصداقش و موضوعش معلوم نیست، میخواد اصلا شبهه حکمیه باشد، اصلا نمیدیم حکم در مسئله چی هستش، هر چی میخواد باشد باشد. تو همه این موارد یقین سابق شک لاق لا ينقض اليقين بشک صدق میکنن. پاسخی که مرحوم مصنف میده میگه نخیر، لا ينقض اليقين بشک اینجا صدق نمیکنه. اینو قبلا هم گفته بود به خاطر همون تعبیر نقضه که ایشون گفته بود قبلا که نقض یعنی رفع چیزی که اقتضاء بقا دارد، اینجا همینو میگه، میگه لا ينقض اليقين بشک، یقین با شک نقض نمیشود، یعنی با شکی که در زمانی حاصل شود که یقین اقتضای استمرار بقا داشته، و الا که اصلا معنا نداشت بگیم که این یقین نقض شده، چون اساسا سالبه به انتفاع موضوع بوده و یقینی نبوده که بخواد با شک نقض بشه. در مثالی که ما زدیم، یعنی در اون دو موردی که ما ذکر کردیم تو معنای دوم خودمون، یعنی شک در وجود رافع، یعنی شک در رافعیت موجود در شبهه موضوعی مصداقیه، در این دو خصوص این دو مورد بله یقین اقتضاء بقا داره، مقتضی رو درش شک نداریم. یعنی اگر این شک نبود هنوزم اون یقینه سر جای خودشی بود، میگفتش که آقا اگر رافع نباشه من یقین دارم هنوزم حکم است، اما چون شک در رافع کردیم الان شک داریم در این که مقتضای اون یقین باقیه یا باقی چی نیست، ولی در اقتضاء بقای یقین که شکی نداشتیم. اینجا صدق میکند که یقین در زمان شک هست، یعنی اقتضاء بقا دارد متیقن، اما در این حال شک داریم، و اون وقت شارع میفرماید لا ينقض اليقين، یقینی که اگه شک هم نبود اقتضاء بقا داشت اینو با شک نقض نکن. اما در مواردی که اساسا شک ما در بقای متیقن است، در بقای اقتضایشه که آیا اصلا اقتضای بقا داره یا نه، این چراغ آیا اساسا روغن و نفت توش هنوز هست که آتشش برقرار باشد یا نه اساسا روغن نداره، نه شک ما در این است که ما میدونیم این روغنه رو داره و این تا 10 روز دیگه هم روغن داره، اما نمیدونیم باد زده خاموشش کرده یا نه، یا آدمی اومده زده اینو فوتش کرده خاموش کرده یا نه، نه اینجور شک باشد. شک ما در اساس این است که آیا اساسا این روغن دارد یا ندارد. یه در همچین مواردی یقینی نیست در زمان لاحق، یعنی به این که متیقن باقی است اقتضای بقا ندارد تا بخواد این روایت بگوید لا تنقضون یقینت رو که اقتضای بقا داشت با شک. میگه کدوم یقین؟ یعنی هنگامه شک من یقینی نداشتم. یقین من اقتضای بقا چی؟ متیقن در واقع متیقن من اقتضای بقا چی؟ نداشت. یقین که نیست وقتی شک میاد. از این است که اون متیقنه اقتضای بقا چی؟ نداشت لولش شک به صورت لولایی، که اگر این شک نبود این یقین من میگفتش که خب هنوزم حکم باقیه. میگه نه اساسا اینجاها این یقین اقتضای بقا نداره، لذا این روایت شاملش چی؟ نمیشه. قلتو از ظاهر پاسخ این اشکال میفهمد، اشکال رو من اینجور پاسخ میدم که از ظاهر و ان المراد حاصل پاسخ مرحوم مصنف چیه؟ این است که اخبار صبح شامل شک در مقتضی نمیشه، چون همونجوری که قبلا هم گفتیم تعبیر نقض مقتضی این است که حکم اقتضای بقا داشته باشه، صرفا شک در رافع بوده باشه، چون ظاهر این تعبیر این است که در زمان شک یقین به استمرار مقتضی حکم وجود داشته، با شک در رافع و ناقض تعارض میکنه. وقتی تعارض میکنه میگه خب حالا این شک اون نقض یقین رو نمیکنه، یقین رو نقضی نمیکنه، در حالی که در موارد شک در مقتضی در زمان شک اساساً یقین به استمرار مقتضی حکم وجود چی؟ نداره که بخواد شارعه در این روایت بفرماید که اون یقینت رو که هیچ وقت استمرار بقا هم نداشت اون رو نقض نکن. میگه خب مثلا اون شک هم نبود و خودش یقین باقی نمیبود، اون یقین اقتضای استمرار بقا چی؟ نداشت که حالا شما بگی با شک نقض نکن. شک هم نبود من اون یقین اصلا به شمال در آن لاحق چی؟ نمی کردم. می فرماید که قلت از ظاهر ان المراد من عدم نقض اليقین به شک، در پاسخ میگوییم که ظاهر این است که مراد از عدم نقض یقین به واسطه شک در این روایت لا تنقض اليقین به شک چیه؟ انه عند التعارض لا ينقض، این است که وقتی یقین شما با شک شما در زمان شک با هم تعارض کردن لا ينقض، عرض شود خدمت شما که نقض نمی شود. ال لا ينقض یعنی لا ينقض اليقین به شک، اونجا بله نقض نمیشه. ول مراد به تعارض خب یعنی چی؟ وقتی میگی لا ينقض یعنی تعارضی باید باشد بین دو تا، مراد از تعارض چیه؟ تعارض یقین و شک که میگی در اینجا یقین با شک نقض نمیشود. ان یکون شیء یوجب الیقین لولا شک، تعارض تعارض اگری، چون واقعا که یقین و شک در یک زمان جمع نمیشن که، بالاخره من یا یقین دارم یا شک دارم. این تعارض تعارض اگری است، تعارض بالقوه هست، یعنی اگر شک نبود این یقین ادامه داشت. اینو میخواد بگه ان یکون شیء یوجب الیقین لولا شک، مراد از تعارض این است که یه چیزی موجب یقین شود اگر شک وجود نداشت، یعنی مقتضی یقین به بقا باشد. و فی ما ذکروه لیس کذلک، اما در این مواردی که قوم ذکر کردن از حجیت استصحاب در شک در مقتضی، حالا چون ایشون اونا مطلق گفتن هم در رافع هم در مقتضی، اما خب اونیش که ما باشون سرش دعوا داریم بین معنای دوم و اولی فرقه شک در مقتضی، میگه در اون میفرماد یه همچی چیزی نیست، اینجور نیستش که یقین اقتضای بقا داشته باشد لولش شک، شک هم نباشه این یقین اقتضای بقا چی؟ نه، چون شک ما در خود مقتضی است. لأن الیقین به حکم فی زمانه لیس ما یوجب حصول او فی زمان آخر، چون صرف این که من یه یقین دارم یه حکمی در یک زمانی بوده، این از اون چیزایی نیستش که موجب حصول یقین در زمان دوم همچی بشود، چون این در زمان سابق بوده پس در زمان لاحق هم هست. نه، شاید من یقین دارم یه حکمی در زمانی بوده در زمان دیگه ای ممکنه چی نباشه لولا عروض شک، این از اون چیزایی نیست که مقتضی حصول اون متیقن در زمان آخر باشد ولو در صورتی که شک حاصل نشده باشد. و هو ظاهر، میگه این معنا که ظاهر و پاسخ واضحه و این بحثی نداره. بعد میره یه اشکال دیگه ای رو مطرح میکنه و اون این که آیا شک در وجود رافع، ببخشید شک در رافعیت موجود مثل شک در وجود رافع؟ خب شک در وجود رافع رو شما میگید این روایات میگیره و اینها، خیلی خوب شک در رافعیت موجود چطور؟ شما میخواید بگید اونا رو هم میگیره، اینا شاید با هم دیگه شبیه چی نباشن. ایشون میگه تفصیل داره، شک در رافعیت موجود همه جا مثل شک در وجود رافع استصحاب درش جاری نمیشه، یه جایی جاری میشه یه جایی جاری چی نمیشه. میفرماید که اگر با دلیل ثابت شود که یه حکمی تا یک زمان تا یک غایت معینی تا یک زمان معینی در واقع این باقی است، بعد ما علم پیدا کردیم که اون غایت بر یه چیزی صدق میکنند، شک کردیم آیا بر چیز دیگری هم اون غایت صدق میکند یا نمیکند. مثلا ما میدونیم طهارت این زن تا زمانی که حیض از او خارج شود، خون حیض ازش خارج بشه باقیه، اما در مورد وقتی که خون ازش خارج میشه، خب یقین میکنیم که اون حیض برای خون ست میکنه. اما وقتی که خونابه ازش خارج میشه شک میکنیم آیا اون قایت یعنی حیض برای خونابه هم ست میکند یا نمیکند. در اینجا میفرماید که لا ينقض اليقين بالشك. بله، در اینجا ما میگیم که یقین با شک نقض نمیشه. این در واقع شبهه مصداقیه موضوعیه رافعیت موجود، یعنی شکتون در رافعیت موجود است، این خونابه رو شک داریم آیا رافع است یا نه. چرا؟ نه چون مفهوم واضح نیست، مفهوم معلوم حیزه، اما نمیدونیم اون حیز برای این خونابه هم صدق میکند یا صدق اینم همون حیز است یا نه این دیگه حیز چی نیست. خون واضحه، خون حیزه، اما خونابه هم حیزه یا نه اونو در شک داریم. اینجا میفرماید که بله این روایات میگیره و استصحاب جاری میشه. اما اگر ایشون میفرماید که این حالت نباشد، یعنی با دلیل ثابت نشده باشد که این حکم مستمر هستش تا یک غایت معینی در واقع، یعنی شبهه مفهومی وجود داشته باشد که اساساً اون رافع چیه، بلکه صرفاً ثابت شده باشد که حکم مستمر است فی الجمله. ما میدونیم آقا این حکم مستمر است فی الجمله، یعنی چی فی الجمله؟ یعنی تا الی رافعن، منتها رافعش رو نمیدونیم، حالا یه رافع، دو رافع، سه رافع، یه دونه مشخصاً میدونیم رافعش مثلا فلان چیز است. در مورد دوم شک میکنیم که آیا اون هم رافع هست یا رافع نیست، این رافع مستقل غیر از رافع اول. تو مثال اولی که ما زدیم نه، ما میدونیم یه رافع داریم اونم حیزه، مفهومش هم معلومه، مصداقش رو نسبت به خون یقین داریم که خب این مصداقش هست، نسبت به خونابه شک میکنیم مصداقش هست یا نیست. اما در اینجا نه، ما میگیم آقا این استمرار دارد فلان حکم تا زمان یک رافعی، رافعش معلوم نیست چیه. در خارج می نگاه میکنیم ادله رو، میگن آقا مثلا فلان چیز رافع است، نسبت به شیء دوم شک میکنیم آیا اینم یک رافع مستقلی در کنار رافع اول هست یا عرض شود خدمت شما که نیستش. در اینجا ایشون میفرماید که عرض شود خدمت شما که ما نمیتونیم بگیم که آقا اینجا حکم استمرار دارد و ما نباید نقضش بکنیم. در اینجا ایشون میفرماید که ما استصحاب رو جاری چی نمیدونیم. مثالش رو هم بزنم براتون، مثل این که عرض شد خدمت شما که خیار قبن فل جمله بدونیم ثابته. آقا کسی که قبن کرده توی معامله مغبون شده و فریب خورده، چراغ انداختن روی لباسی، روی کفشی، رنگش یه مدل دیگه‌ای به نظر اومده، بعدن که رفته خونه زیر نور آفتاب و نور معمولی دیده یه رنگ دیگری است غیر از اون است که خیار قبنش، ببخشید این حالا تدلیسه، خیار قبن یعنی این که مثلا یهو بهش جنسی رو 100 تومانی بوده 1 میلیون تومان فروختن، خب این خیار داره معامله رو به هم می‌زنه. ما می‌دونیم فعل جمله تا یه زمانی ثابته، اما اینکه دائما که ثابت نیست این خیار، می‌دونیم یه تهی داره. از اونورم میدونیم که آقا رضایت به عقد قطعا این خیار رو ساقط میکنه، یعنی اگه طرفین راضی شدن گفتن حالا اب نداره به همون 1 میلیون ما رضایت میدیم، خب این عقد چی میشه؟ این خیار ساقط میشه و رافع خیار هست. اما شک میکنیم آیا طول زمان، این که مثلا معامله تو صبح بوده بعد ما تا غروب طول کشیده و هنوز اینا رضایت ندادن و نه رضایت دادن و نه خیار رو اعمال کردن و هر دو طرفش، آیا این خودش باعث اسقاط این خیار هستش یا نیستش؟ این دیگه رافع مستقله، نه این است که ما میدونیم که آقا مثلا رضایت به عقد شرط از شک میکنیم این رضایت داده یا نه، شبهه مستقیه نیست، شبهه مفهوم، شبهه هر شبت خدمت شما این استش که ما میدونیم این رافعش اولا یکی بحث رضایت به عقد، ثانیا نمیدونیم آیا خود طول زمان هم یه رافع مستقلی و یک موزین مستقلی و یک مسقط مستقلی بر خیار قبن به حساب میآید یا نمیآید. این هم میشه مثالش. شون میگه در اینجور جاها ما نمیتونیم استصحاب جاری کنیم. چرا؟ چون شون میگه اون دلیل دیگه اینجا نمیاد. این که من سابقا یقین داشتم به این که این حکم باقی هستش، خب من میدونم الی رافعن، الان من نمیدونم این همون رافع است یا نه، در واقع شک دارم در این که آیا اساسا تکلیف برای من هست یا نیست. اینجا دیگه اون قاعده اشتغال نمیاد. قاعده اشتغال میگه واقع الاشتغال الیقینی یختزل براءة الیقینی، شما یقینا یه تکلیفی داشتی و الان مثلا شک کردی که آیا اینا رضایت به عقد دادن یا رضایت به عقد چی ندادن. من با یه شک میکنم که آیا اون مشتری که سرش کلا گذاشتم رضایت به عقد داده یا نداده. این چی میگه؟ میگه آقا هنوزم این هست و این خیار هنوزم سر جای خودش چی هست، این حکم خیار هنوز سر جای خودش، هنوز میتونه اعمال بکنه. من میتونم بگم دیگه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه یقین دارم به این که این خیار آمده، نسبت به این شک ندارم و الان شک میکنه، یعنی من یه تکلیف اجمالی دارم که اگر او فسخ بکند باید این مال رو بهش برگردونم، این تکلیف الان شک میکنم ساقط شده از من یا ساقط چی نشده، نمیدونم اون رضایت داده ساقط شده یا ساقط نشده، اینجا من میگم اشتغال یقینی، میگه هنوزم هست. اما در مورد که روایت هم اینه میگه، میگه شما یقین سابق داشتی، شک لاحق داری و این عرشبت خدمت شما که چون یقینت اقتضای استمرار داشته، بنابراین اینجا حکم سر جای خودش چیه؟ باقیه. اما اگر شما شکتون در طول زمان بود، شکتون در این بود که آیا این که از صبح تا غروب طول کشیده و هنوز خیار اعمال نکرده، این خودش مسخط خیار هست یا نیست، شما در اینجا شک میکنید اساسا آیا تکلیفی به دادن دارید، چون اصلا شک میکنید این رافعه قرار داده شده است یا رافعه قرار داده نشده. اگر رافعه قرار داده شده باشد خب شما تکلیفی پس ندارید، اگر رافعه قرار داده نشده باشد پس شما تکلیف دارید، لذا شما اینجا شکت در اصل تکلیف است، نه اینکه اشتغالت یقینی باشد براءت رو در شک داشته باشی، براءت از تکلیف رو شک داشته باشی، نه شک در اصل تکلیف است که اساسا من تکلیفی به هم متوجه شده است یا متوجه چی نشده، و شما در اینجا اشتغال یقینی اختزل براءت یقینی نمیتونی جاری بکنی، قاعده براءت اینجا جاری میشه، اینجا استصحاب جاری چی نمیشه. برای مصنف میخواد اینو بفرماید که اینا با هم دیگه چی دارن، فرق دارن و اینجا قاعده براءت جاری میشن. فهمت؟ فئن قلت حل شک و فی کون شیء مزیلا للحکم، حالا من تو عبارت بخونم واضح‌ترم میشه، اگر تو بگویی آیا شک در این که یه چیزی مزیل حکم هست و یعنی رافع حکم هست، مع العلم به وجوده، با اینکه علم داریم که فلان چیز به وجود آمده، یعنی شک در چی رافعیت موجود، که شک فی وجود المزیل مثل شک در وجود رافع است، شک در رافعیت موجود هم آیا مثل شک در وجود رافع است همه جا؟ آیا باید استصحاب جاری بشه همونطور که شما گفتید اولا، یا نه شک در رافعیت موجود اینجوری نیست؟ قلت فیه تفصیلون، میگه درش تفصیل است، همون تفصیلی که خودش هم قبلا هم داد، گفت آقا بعضی جاها شک در رافعیت موجود فقط در شک در رافعیت موجود در شبهه مصداقی موضوعی فقط استصحاب میشه جاری کرد، در غیر اون نمیشه جاری کرد. قلت فیه تفصیلون، ایشون میفهمند که در مورد شک در رافعیت موجود تفصیل وجود داره. چرا؟ لانه ان ثبت به دلیل، به خاطر اینکه اگر با یه دلیلی ثابت شود ان ذلک الحکم مستمر الى غایه معینه فی الواقع، که فلان حکم مستمر است تا غایه معینی در چی واقع، ثم علمنا صدق تلک الغایه علی شیء، بعد از اون ور علم پیدا کردیم به این که اون غایه بعد یک شیء خاصی چی میشه صدق میکنند، و شکک نافی صدقه ها علا شیعن آخر، از اون برم شک کردیم در این که آیا این صدق می کند بر یک چیز دیگری یا صدق چی نمی کند، جا شک میشه از قبیل شبهه موضوعیه مصداقیه در رافعیت چی موجود، مثل این که مولا بگه طهارت زن تا زمان حیض استمرار داره یقین داریم، اگر خون ازش خارج بشه خب این حیضه و طهارت رو از بین میبره رافعه، اما اگر خونابه خارج بشه نمیدونیم این نمای مصداق برای حیض که رافع بود هست یا نه، این شبهه مصداقیه رافعه، این شبهه مفهومیه رافعه چی نیستش. در اینجا میفرماد فهینه ازن لا ينقض اليقین بشک، اینجا ولی لا ينقض اليقین بشک صدق میکنه، و اما اذا لم يثبت ذلک، اما اگر که ثابت نشود به دلیل این که اون حکم حکم سابق مستمر است تا یه غایت معینی فعل چی واقع، یعنی رافعش بگیم آقا این فقط تا همین رافع مثلا مستمر هست و هیچ رافع دیگری ندارد، نه بل ثبت ان ذلک الحکم مستمرن فی الجمله، بلکه ثابت شده که آقا این حکم مستمر هست و تا یه قایتی هم هست منتها فی الجمله، یعنی اون رافع معلوم نیست حتما یک رافع مشخص معینی باشد ولا غیر، و موزیل و شیء الفلانی رافعش فلان چیه، و شککنا فی ان شیء الاخر مزیل له املا، بعد شک میکنیم آیا یه چیز دیگری هم یک رافع مستقلی براش به حساب میآید یا چی، چون رافع مستقلی به حساب نمی آید، مثل همون خیار قبل که فی الجمله ثابت است، ما میدونیم که این تا یک زمانی ثابت است، همیشه دائمی که نیستش که، یه جایی رفع میشه، یکی از روافعش رو میدونیم که قطعا رضایت به عقده، اگر رضایت به عقد بدن این رفع میشه، اما شک داریم که آیا طول زمان هم از صبح تا مثلا بعد از زور طول کشیدن هم که این هنوز اعمال نکرده، اینم مزیل خیار هست مثل همون رضایت به عقد یا مزیل خیار چی نیستش. این مثال اینطوری میفرماید که فهین ازن لا ظهور فی عدم نقض الحکم و ثبوت استمرار، در این هنگام هیچ ظهور نیست در این که ما بیایم بگیم این حکم نقض نمی شود و استمرارش ثابت هست، بگیم اخبار استصحاب اینجا رو میگیره. چرا؟ گز دلیل الاول غیر جار انفی، میگه ما دو تا دلیل برای استصحاب گفتیم، دلیل اولمون چی بود؟ قاعده اشتغال بود، قاعده اشتغال میگه اشتغال یقینی اختزل برات الیقینی، میگه اینجا جاری نمیشه، چون اینجا اشتغال یقینی است، جا شکی در تکلیفه، اساسا شک داریم. حالا کتاب بعد از ظهر طول کشیده، اساسا تکلیفی من به باز پرداخت این مال دارم اگر او اعمال خیار بکند، یا دیگه گذشته و خیارش ساقط شده، دیگه اگرم اعمال بکند من همچی تکلیفی چی ندارم. شکی در اصل تکلیفه. از دلیل الاول غیر جار فی، اون به خاطر اینکه دلیل اول یعنی عرشبت خدمت شما حکم عقل به اشتغال یقینی عقلی، اون در اینجا جاری چی؟ نمیشه. لعدم ثبوت حکم العقل فی هذه الصوره، به خاطر اینکه حکم عقل به عرشبت خدمت شما که اشتغال یقینی، که میگفت اهل اشتغال یقینی یختزل براعت الیقینیه، این در اینجا جاری چی؟ نمیشه در این صورت. خصوصا چرا جاری نمیشه؟ یعنی همین صورتی که دلیل داره دلالت میکند که حکم فی الجمله ثابت است، یعنی ممکنه روافع دیگری هم داشته باشه، خصوصا مع ورود بعض روایات داله علی عدم المؤاخذه به ما لا یعلم. مخصوصا اولا که عقل میگه اینو، اولا که عقل میگه، عقل میگه براعت. ثانیا که ما اصلا براعت شرعی هم داریم، یعنی روایات خاصی داریم که اون روایات دلالت دارن بر این که شخص در مقابل چیزی که بهش علم ندارد، در اصل تکلیف شک دارد و علم ندارد، در مقابل اینها مؤاخذه نمیشه. رفعن امتی مالای علمون و امثال زالک مد نظرشون هستش دیگه. در این صورت دوم، یعنی صورتی که دلیل حکم دلالت بر ثبوت حکم فی الجمله داره، استمرار حکم در زمان ثانی از جمله مالای علمونه، شما نمیدونیم این استمرار دارد یا ندارد، این مالای علمون است، به مقتضای حدیث رفع اصالت البرعت جاری میشه، نه ارشد خدمت شما که قاعده چی؟ اشتغال، که بگیم نه اینجا مثلا شک در اصل تکلیف است و قاعده اشتغال جاری میشود. و دلیل الثانی الحق انه لا یخلو عن اجماله. دلیل دوم همیشون میفرماد که دلیل دوم یعنی روایت استصحاب، فقط حق این است که اینا خالی از اجمال چی؟ نیستند. چرا؟ و غایت و مایست منها ثبوت الحکم فی صورتین التي ذکرناهما. غایت اون چیزی که از اینا خلاصه ما تسلیم میشیم و میپذیریم این است که حکم به عدم نقض یقین به شک و حکم به استصحاب، این در دو صورتی که ما ذکر کردیم، یعنی شک در وجود رافع و دو شک در رافعیت موجود در شبهه موضوعیه مصداقیه، فقط در این دو صورت جاری میشه. و این کانفیه ایزن بعض المناقشات، میگه اگرچه در جریان این اخبار استصحاب در همین دو صورت هم یه سری مناقشه هست، ولی کن لکنه حداقلش اینه که لا یخلو عن تایید للدلیل اول، این اخبار استصحاب نسبت به این دو صورت خالی از حداقل اینکه یک معید باشن برای اون دلیل اول که دلیل عقل و قاعده اشتغال بود، خالی نخواهد بود. حالا اگه بگیم این دلیلیتش هم تمام نیست در همین دو مورد، حداقلش این است که مؤید برای حکم عقل در این دو مورد به اشتغال چی خواهد بود. ف تأمل، این نسبت بین. بعد میفرماد فان قلت الاستصحاب الذي يدعونه في ما نحن فيه وانت منعته از ظاهر انه من قبيل ما اعترفت به. این قلت میاد ایشون محقق خونساری یه اشکال رو مطرح میکنه، میگه آقا این استصحابی که شما در ما نحن فیه، عرض شد خدمت شما که بقیه ادعا کردن و شما منعش کردی، بقیه گفتن آقا ما در ما نحن فیه، یعنی در حجر واحد ذل جهات ثلاثه، وقتی که ما قاعد رو با حجر واحد ذل جهات ثلاثه با سه جهت این سنگ پاک میکنیم، شک میکنیم آیا نجاست سابق باقی است یا باقی نیست. بقیه میگفتن استصحاب میکنیم، میگیم هنوزم نجسه. شما گفتی اینجا استصحاب جاری نمیشه، بعد وقتی خواستی استدلال کنی گفتی چون استصحاب فقط در صورتی جاری میشود که یا شک در وجود رافع باشد یا در رافعیت موجود، اونم از قبیل شبهه مصداقیه موضوعیه. خب این مثالی که شما میگی استصحاب جاری نمیشه، از همون مورد دومی که خودت استصحابو درش جاری میدونی، یعنی از شبهه شک در رافعیت موجود است، اونم از قبیل شبهه موضوعیه چی مثلا. چرا شما اینجا من میکنی؟ چرا من میکنه؟ خود داری میگی حجته. بعد وقت همین مثالی که از همون موارد مورد دوم شما هستش، مثال برای مورد دومتونه، در مان احنفی میگی جست حساب جاری نمیشه. چرا؟ بعد فان قلت، اگر تو بگویی الذی یدعونه فی ما نحن فیه، ببخشید الاستصحاب الذی یدعونه فی ما نحن فیه و انت منعته اون استصحابی که آقایون ادعاش میکنن در ما نهنفی و تو او رو معنی کردی، از ظاهر انه من قبیل ما اعترفت به، ظاهر نستش که این از قبیل چیست؟ اوناییست که شما خودت بهشی داری اعتراف داری، انه من قبیل ما اعترفت بهی، یعنی از قبیل شبهه موضوعیه مصداقیه در رافعیت موجود است که خودت تو قائل به جریان استصحاب درش بودی، اعتراف داشتی که استصحاب در اینجا جاریه. لأن حکم النجاسه از کجا میگید؟ این از اون میگه به خاطر اینکه حکم النجاسه ثابتون مالم یحصل متحرون شرعی و نجمن، چون حکم نجاست ثابت است تا زمانی که یه متحر شرعی نیاید. این هم اجماعیه که میگن تا زمانی که متحر نیاد نجاست ثابته. این که از این، پس تا زمان اینکه یه رافعی بیاد به نام مطهر شرعی. و هنا لم یحصل الظن المعتبر شرعا به وجود المطهر، در اینجا که ما با یه سنگ سبچی اومدیم تطهیر کردیم و خلاصه استنجا کردیم خودمون رو از قائد، حاصل نشده از یه ظن معتبر شرعی به وجود مطهر که این مطهر بوده باشد. بله اگر با سه سنگ بود ظن معتبر شرعی داشتیم، ادله روایات چی میگفت؟ میگفتش که آقا شما اگه با سه سنگ این کار انجام بدید دیگه طاهره، بوشم بمونه مهم نیست، اون عینش مهمه که از بین بره. اما وقتی که باز یه سنگ سوجی شما اینجا این کار انجام میدید، اینجا یه ظن معتبر شرعی به وجود مطهر نیست. اگه بگید دو تا روایت حسن ابن مغیره و موثقه ابن یعقوب که میگفت با یه سنگ سوجی هم اگر انجام دادید کفایت میکند، اون دو تا روایت خودشون اشاره ظن معتبر شرعی به وجود مطهر هستن و نجاست رو رفع میکنن، میگیم نه اونا حجت، چون قبلا هم گفت حجت نیست چون صحیح نبود، گفت من اینا رو حجت چی نمیدونم، گفت اینم که حجت نیست. پس شما ظن معتبر ندارید، لان حسنت ابن المغیره و موثقت ابن یعقوب لیست حجت شرعیه. حسنه ابن مغیره و موثقه ابن یعقوب که قبلا خوندیمشون که اینا دلالت داشتن برای که یک سنگ یک سوچی هم میشه باش تطهیر کرد، اینا حجت شرعی نیست. اینا میگفتن ملاک چیه؟ فقط رفع عین است. حالا میخواد با سه سنگ باشد، با یه سنگ باشد، سوچی باشد، یه بچی باشد، این دلالت چون اینجوری بود. میگه اینا حجت شرعی نبودن که بخواد ظن شرعی برای حصول مطهر برای ما ایجاد بکنن، خصوصا مع معارضت ما، مخصوصا این که اینا معارضه هم دارن با چی؟ به روایات متقدمه، با اون روایات متقدمه ای که دلالت داشتن بر لزوم استنجاء با سه سنگ، روف باید ثلاثت احجار باشد و سه سنگ برای سنگ صدق، یه سنگ سه بچی صدق نمی کنه. فقایت الامر حصول الشکه به وجود المطهر و هو لا ينغزل یقین. نهایت امر این استش که ما شک در رافع داریم، یعنی ما ابتدا چی داشتیم؟ اجماع دلیل شرعی داشتیم بر این که آقا این حکم عرض شود خدمت شما نجاست باقی است تا زمانی که رافعش که مطهر باشد بیاید. الان شک کردیم که آیا مطهر در اینجا به وجود آمده است یا به وجود نیامده است، یعنی آیا این سنگ یه دونه سنگ سه بچی مصداق برای مطهر هست یا مصداق برای مطهر چی؟ نیست. و هو لا ينقض یقین، این ارشد لا ينقض یقین و این شک ما طبیعتا نمیتونه یقین رو نقض کنه. طبق فرمایش خود شما که گفتید در شبهات مصداقیه رافع ما باید استصحاب جاری کنیم، بگیم اخبار استصحاب جاری میشود و یقین با شک نقض چی نمیشود. شما باید اینجا اینو بگید، در حالی که شما برعکس کردید، اینجا اومدید گفتید استصحاب جاری نمیشه، اونا گفتن جاری میشه، دیگران شما گفتید جاری چی نمیشود. قلتو پاسخ یه، چرا من میگم اینجا جاری نمیشه؟ میگه چون من اصلا قبول ندارم که این از قبیل شبهه مصداقیه ارشاد خدمت شما موضوع مصداقیه شک در رافع بوده و رافعیت موجود بوده باشه. کی گفته این اینجوری؟ اساسا من این مبنایی که شما قرار دادید، گفتید آقا اینی که نفی کردی استصحاب درش از موارد اون مورد دوم خودته، که چی گفتی؟ گفتی یکی شک در وجود رافع، دومی بود شک در رافعیت موجود از قبیل شبهه مصداقیه موضوعی. میگه من قبول ندارم این از قبیل ارشاد شبهه مصداقیه موضوعی در رافعیت موجود باشد که خودم به جریان استصحاب درش اعتراف کرده بودم، من اینو از اون نمیدونم. قلتو کونه من قبیل ثانی ممنون، من در پاسخ به این اشکال شما میگم بودن استصحاب بقای نجاست در مانحنفی بعد از اینکه با یک حجر سه جهتی و سه وجهی ما اومدیم استنجا کردیم، این استصحاب من قبیل ثانی بوده باشد، از قبیل شبهه موضوعیه مصداقیه در رافعیت موجود بوده باشد، که من خودم عرض خدمت شما اعتراف به جریان استصحاب درش داشتم، این میفهمد ممنوع است و من قبولش ندارم، این از اون قبیل نیست. چرا؟ از لا دلیل علی ان النجاسه باقیتون ما لم یحصل مطهرون شرعی. که چون شما برای اینکه اثبات کنید این از اون موارد، چی گفتید اول؟ گفتید ما دلیل شرعی به نام اجماع داریم بر این که نجاست باقی است الی ان یحصل الرافع، رافعش چیه؟ مطهر شرعی است. بعد گفتید در مصداق مطهر شک داریم. ما میگیم اولا کی گفته که ما دلیل داریم بر این که نجاست باقی است الی ان یحصل المطهر؟ بلکه امکان دارد که اینجور نباشد، چون احتمال داره همونجور که سید مرتضی میفرمایند صرف زوال عین نجاست مطهر بوده باشد و رفع نجاست نیاز به مطهر مستقلی نداشته باشد. مطهر یعنی مثلا بعد از اینکه عین نجاست از بین برده یه آبی بیاد مثلا اینو تطهیر بکنه، پات مثلا به زمین کشیده بشود کف کفشت نجسه، این مثلا تطهیر بکنه، اما نه اینکه خود عین نجاست بعد اون که بهش مطهر نمیگن که. بنابراین اینجا این اجماعی که شما گفتید صحیح نیست، ما همچی اجماعی نداریم. بعضی اومدن قائل شدن که آقا نجاست گاهی رفع میشود بدون اینکه هیچ مطهر خاصی حاصل شود، همین که عین نجاست از بین میره، عرض خدمت شما که نجاست از بین چی میرود و تبدیل به طهارت میشود. ما اینو قبول نداریم که شما میگید اینطوریه، بعد میگید خب پس رافع مجمع علیها مطهر است، بعد شک که در مصداق رافع داریم که آیا مثلا یک سنگ سیبچی هم مطهر هست یا مطهر نیست. ما کی گفت اینجوریه؟ اصلا اینطوری نیست، بلکه ما اجمالا میدونیم، بلکه ما اجمالا میدونیم که هر شبت خدمت شما که نجاست استمرار دارد الا یک زمانی و یک قایتی. حالا ما میدونیم اون قایت مثلا اگر آب بیاد و اینو تطهیرش بکنه دیگه اون قایت حاصل شده، دیگه نجاست ادامه نداره. اصلا میدونیم اگه کفی کفش باشه من پامو به زمین بکشم و این عین نجاست از نمیره، بعدش هم یه مدت به زمین بکشم دیگه بازم تمام شده و دیگه این تطهیر میشه. اما نسبت به ذهاب عین نجاست با یک سنگ سبچی شک داریم، میدونیم که آیا هر شبت خدمت شما که رفع میکند یا نمیکند. اینجا در واقع شک ما در وجود یک رافع مستقل هست غیر از اون قبلی ها. میگیم ما میدونیم اونا رافع هستن، اما یکی نمیدونیم رافع هستن، با ما گفتیم اینجا جای استصحاب نیست. پس این از اون قبیله که خودمون قائل به حجت استصحاب درش بودیم، یعنی شبهه موضوعیه مصداقیه در رافعیت موجود نیست. شک که در این است که این آیا یک رافع مستقلی هست این موجود مثل بقیه روافع یا نه این رافع مستقلی به حساب نمید، نه که این آیا مصداق برای همون رافعه ها هست که بگیم در اینجا باید استصحاب جاری بشود. میفرماید که از لا دلیل علی ان النجاسه باقیتون ما لم یحصل مطهرون شرعی، چون هیچ دلیل ما نداریم که نجاست باقی است تا زمانی که مطهر حاصل نشده باشد، که بگیم مطهر رو ما دلیل شرعی داریم که این نجاست باقی است تا زمانی که این قایت یعنی مطهر حاصل شود. ما هم چیز دلیل برشی نداریم. و ما از اون بگید آقا اجماع گفتن، اجماعن اجماع دلیل دیگه. میگه نه خیر، و ما از اون من الاجماع غیر معلومن، اون چه از اجماع بر بقای نجاست ما لم یحصل المطهر الشرعی ذکر شده بود اون معلوم نیست. همونطور که گفتیم که مرحوم سید مرتضی میگه اصلا ما مطهر نیاز نداریم، مطهر مستقلی نمیخوام، همین که عین نجاست از بین بره خود این مطهره. لأن قایت ما اجماع علیه، چرا میگیم اجماع معلوم نیست؟ به خاطر اینکه نهایت چیزی که برش اجماع کردن ان التقوت اذا حصل لا يحصل الصلاه بدون الماء و التمسع راسا لا بالثلاثه ولا بشعب الحجر الواحد. میگه به خاطر اینکه اون چیزی که اجماع برش وجود دارد اجماع مرکب است، چون ما در اصل مسئله اختلاف داریم. سید مرتضی میگه آقا یه سری ها میگن آقا یک سنگ، یک سنگ سبچی مطهر است، یه سری های دیگه میگن آقا یک سنگ سبچی مطهر نیست. اجماعی که است نهایتا از ترکیب این دوتاست، بلی نست که آقا اگر نه شما آب بزنی و با آب تطهیر کنی و نه با یک سنگ سبچی و نه با سه سنگ این ذهاب قائت بکنی و قائت رو از بین ببری و تمیزش بکنی، اگه هیچ کدوم اینا نباشن همه آقایون قبول دارن که اینجا نجاست باقی. اما این که بیان بگن آقا نجاست باقی است حتی احصل مطهر شرعی، بعد بگید اینجا من شک دارم این مساقه برای اون رافعه است یا نه، همین چیزی رو نمیگن آقایون. همه با هم اجماع ندارن، بعضیا مثل سید مرتضی میگن اصلا ما نیاز به مطهر مستقل نداریم، همه عین نجاست از بین بره کفایت میکنه. کما اینکه تو روایاتی که از حسنه ابن مغیره و موثقه ارشاد خدمت شما که بله ابن یعقوب گذشت همینو میگفتن، میگفتن ملاک ذهاب عین است، ما کاری اصلا نداریم به این که چند بار باشد با چی باشد. آقا عین شما از بین ببر، عین نجاست از بین بردی، بوش هم بمونه دیگه این پاکه. حالا میخواد با یه سنگ باشه، میخواد با سه سنگ باشه، یه سنگه سه بچی باشه سه بار انجام بدی، با یه بار کسی واقعا بتونه انجام بده کفایت میکنه و بحثی نداره. این نسبت به عرض خدمت شما که این مسئله. می فرماید که لأن غایت ما اجمع و علیه ان تقوت ازا حسل، به خاطر اینکه نهایت چیزی که برش اجماع دارن این است که وقتی که تقوت حاصل بشود لا یحصل الصلات، بدون الماء نماز بخواید بخونید نمیتونید نماز، لا یصح الصلات، این نمازتون صحیح نیست. اگر با آب تطهیر نکرده باشید و تمسح حسن و هیچ مسح هم نکرده باشید، همینجوری بدون اینکه هیچ مسحی کرده باشید بدون آب، اینو بله داریم که با هم حالت آلوده و نشی بری نماز بخونه، این باطله. لا به ثلاثه ولا به شعب الحجر الواحد، نه با سه سنگ، نه با حتی یک سنگ با سه شعبه یک حجر واحد، سه طرف یک حجر واحد، هیچ اصلا مسح هم نکرده، اینو میگن بله حرامه. فهذا الاجماع لا یسن، این اجماع که مستلزم اجماع بر این نیستش که علی ثبوت حکم نجاست حتی یحدث شیء معین فی الواقع مجهول عندنا، که بگیم این اجماع مختزی مستلزم، این اجماع لا یستلزم، مستلزم نیست، اجماع بر این که حکم نجاست ثابت است و مستمر است تا زمانی که حادث شود، یه چیزی که معین است فی الواقع، یه مطهر معین فی الواقع که مفهومش معلومه، مجهول عندنا یعنی شبه مفهومی ندارد، شبه مصداقی دارد، یعنی مشهول عندنا چی؟ مصداقا، که قد اعتبره و شارع مطهرا، که شارع مقدس او رو مطهر قرار داده باشد. فلا یکون من قبیل ما ذکرنا، بنابراین این از قبیل اونجا ما ذکریم شبهه مصداقی موضوعی در رافعیت موجود نخواهد بود، بلکه این شبهه شما شبهه در این است که آیا شیء دوم رافع مستقل به حساب میاد یا به حساب نمیاد، و ما در اینجا استصحاب رو حجت نمیدونستیم. الحمد لله رب العالمين.